و الان فعالیت خودش رو شروع کرده. یگان در عرصه سرزمینی اگه بخوایم در نظر بگیریم، ما حدود 19 میلیون و 100 هزار هکتار مناطق تحت اختیارمون است تحت عنوان مناطق چارگانه که اینا بر اساس استانداردهای جهانی که همون IUCN هست انتخاب شدن، شامل پارکای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های وحش، مناطق حفاظت شده و 200 منطقه پشتوانه‌ای به مساحت 6 میلیون هکتار تحت عنوان مناطق شکار ممنوع، همچنین در نوار مرزی کشور به عرض 7 کیلومتر که تحت عنوان تیراندازی ممنوع هست یگان فعالیت داره. سرجم اینها چیزی در حدود 19 میلیون و 100 هکتار برای مناطق چارگانمون میشه، حدود 6 میلیون هکتار برای مناطق در واقع شکار ممنوع میشه،
این 25 تا
5.5 میلیون کیلومتر هم برای نوار مرزی که همون در واقع تیراندازی ممنوع است، چیزی حدود 32 میلیون کیلومتر، آره 32 میلیون کیلومتر تقریبا عرصه فعالیت اختصاصی یگان هست. خیلی جام هست که ما چون فعالیتمون در سطح 460 در واقع شهرستان و نمایندگی هست، ما در کل کشور در واقع نیروهامون حضور دارن. حالا بعضی از شهرستانامون یا منطقه حفاظت شده ندارن، فقط مناطق آزادو دارن مدیریت میکنن، ولی میتونیم بگیم عرصه فعالیت ما کل گستره ایران اسلامیمون هست، ولی به لحاظ اختصاصی بیشترین تمرکزمون رو گذاشتیم روی همون مناطق چارگانمون که خدمتتون عرض کردم.
32 میلیون
مناطق در واقع پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده. این مناطق هم استانداردهای IUCN رو دارن، اتحادیه جهانی حفاظت، و هم برخی از اینا استانداردهای در واقع یونسکو رو دارن تحت در واقع ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، که ما یکی از مناطق اون تحت عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره هستن، با اون معیارها باید مدیریت بشن، و یک تعدادی هم طلاب بین‌المللی داریم تحت عنوان طلاب‌های بین‌المللی که بر اساس معیارهای کنوانسیون رامسر انتخاب شدن، اینا هم حدود 25 در واقع منطقه هستن. البته اینایی که گفتم جدایی از اون مناطقمون نیستن، اینا بعضی از مناطق ما چند عنوان دارن. اگه بخوایم مثلا برای بینندگان شنوندگان عزیزمون یه مثال بزنیم، فرضاً در نظر بگیرید همین پارک ملی ارومیه که خیلی مثالش الان بروز هست، هم عنوان پارک ملی رو داره، هم عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره داره، هم عنوان تالاب هم داره. یعنی بعضی از مناطق ما چندین عنوان رو همزمان دارا هستند.
خب حالا نکته اینجاست که برای پشتیبانی و نگهداری از این بسیط گسترده منابع انسانی ما چقدره؟
واقعیتش الان یکی از بزرگترین معضلاتی که ما داریم در همین حوزه در واقع نیروی انسانی ما هست. اگه ما بخوایم استانداردهای جهانی رو ملاک قرار بدیم، چیزی که الان در واقع اکثر جهان مرسوم است، میگن به ازای هر 1000 هکتار شما یک نفر محیطبان باید داشته باشی. الان عرصه سرزمینی ما با اون عدد و ارقامی که خدمتتون عرض کردم
تقریبا 32000 نفر،
تقریبا 32 میلیون 32 میلیون هکتار. حالا ما بگیم حتما خیلی از این جهان نمیخواد نیرو حتما مستقر باشه، اگر ما اونجوری در نظر بگیریم باید چیزی در حدود در واقع 32000 نفر ما داشته باشیم. ولی ما فقط اگه بخوایم مناطق چارگانمون رو در نظر بگیریم، همون حدوداً 19 میلیون هکتارمون رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، ما الان به لحاظ تعداد نیرو انسانی حدود 4000 نفر یگان حفاظت سازمان محیط زیست هست.
یعنی حتی اون مناطق چارگانه رو بخوایم در نظر بگیریم یک پنجم نیرو داریم.
نه یک حالا موضوع خاص اینجا هست. ببینید ما این 4000 نفری که داریم، این 4000 نفر حدود 460 نفرشون خدمتتون عرض کردم اینها دو تا عنوان دارن، تحت عنوان هم رئیسن، رئیس اداره هستن و در واقع فرمانده یگانن، یعنی اون شهرستانی که هستن مسئولیت بخش محیط زیست شدن، یعنی یه پستی رو دارن که دو تا عنوان داره. 460 نفر خب خود به خود اینجا
تو 460 شهرستانی که شما اشاره کردید
شهرستان و نمایندگی همون، اینا دیگه خود به خود که باید بگیم از اون در واقع خط مقدم حفاظت ما به نوعی کنار میدن، هرچند که ما تو مناطقمون اینقدر نیرو کم داریم خود اینا وارد کار در واقع حفاظت و حراست میشن، اکثر عملیات‌های تعقیب و گریز و پایش اینا رو خودشون انجام میدن. ولی وقتی میخوایم بس استاندارد رو مطرح کنیم، میخوایم یه عدد رقم دقیق خدمت شنوندگان عزیز بدیم، ببینید از این ما حدوداً 3000 نفر نیروی اجرایی داریم، یعنی کسایی هستن که دیگه توی مناطق اینا باید حضور داشته باشن. نکته‌ای که هست اینه که این 3000 نفر در آن واحد به واسطه شرایط خدمتی که ما داریم اینا نمیتونن حضور داشته باشن. تقریباً 1/2 اینها در منطقه حضور دارن، 1/3 اینها در حال استراحت هستن. یعنی ما بگیم 2000 نفر در آن واحد در مناطقمون باشن، برای همون 19 میلیون هکتار هم اگه شما در نظر بگیرید تقریبا چیزی
یک دهم استانداردی که باید،
یک دهم استانداردهای جهانیه. اگر مناطق شکار ممنوع هم که اونها خیلی مهمه برای ما، اونا به عنوان مناطق پشتوانه‌ای محسوب میشن، یعنی شما میاد یک جای رو مدیریت میکنید، حفاظت حراست میکنید که بعدن اینو ارتقاش بدی به سطح یکی از این مناطق چارگانت که عمدتاً مناطق حفاظت شده و پناهگاه احتواش هستن. نمیتونیم بگیم اونام کم اهمیت هستن. اگه اونم بخوایم به این عدد و رقم اون اضافه کنیم، یه چیزی حدود مثلا 13 میلیون 12 میلیون هکتار عدد و ارقام ما میشه که ببینید چه گستره فعالیتی برای یک فرد در واقع محیطبانمون اینجا به وجود میاد. حالا این فقط به لحاظ عدد و ارقامه. بحثای دیگه که ما داریم تو این زمینه اینه که وقتی که شما میخواید منطقه رو مدیریت کنید، خب باید یک سری تجهیزات ادوات خاص خودشو داشته باشه که بتونید با اون متخلفین یا در واقع متجاوزین به عرصه طبیعی بتونید برخورد قانونی لازم هم داشته باشید. متاسفانه ما تو این زمینه مشکل اساسی داریم، مخصوصا در بحث خودرویمون، در بحث موتوریمون. اکثر خودروهایی که ما داریم خودروهای فرسوده هستن، اکثر موتورسیکلتایی که داشتیم موتورسیکلتای فرسوده بودن. حالا با یک تمهیداتی که در واقع چند سال اخیر همکاران عزیزمون در بخش‌های مختلف کار گرفتن، ما تونستیم سال گذشته 1200 دستگاه موتورسیکلت ساخت کشور خودمونو به در واقع استانامون تحویل بدیم، تا یه حدودی اون مشکلاتشون رو جبران کردیم. ولی در بحث خودرو واقعا ما الان مشکل داریم. میتونم به جرئت به شما بگم که ما الان تقریبا حدود 30-40% خودروامون آماده به کار هستن، بقیه‌شون یا مستعمل هستن یا در واقع از رد خارج هستن و هزینه های تعمیرات فراوانی هم برای ما در واقع دارن تعمیل میکنن. اینه که شما ببینید
و خودروهایی که اونجا استفاده میشه توی اون مناطق دیگه خودروی سواری شهری معمول و رایج نیست.
نه، اینا اکثرا در واقع ما میتونیم بگیم خصوصی‌های خودروهای در واقع وانتمون هستن، یعنی شاسی بلند اگر حساب در نظر بگیریم. اینا اکثرا خودروهایی هستن که مونتاژ شدن. این خودروها بر اساس استانداردی که خود کشور داره در شرایط عادی، یعنی مثلا خودرو در حالتی که رو جاده آسفالت بخواد حرکت کنه 5 سال میتونه در واقع کار مفید رو انجام بده. مونتاژ خب شما در نظر بگیرید، اگر شنوندگان عزیزم یک مناطق ما رو تشریف برده باشن، اکثرا تپه ماورن، کوهستانین، جایی هستن شنی، کویری، یعنی یک شرایط محیطی بسیار سختیه و این خودروها زمانی در واقع به کار گرفته میشن که متخلف علاوه بر اون بحث پایشی که ما دو منطقه داریم، متخلف وارد منطقه شده و این برای اینکه بخواد از دست مامورین ما فرار کنه یا به قول معروف خودشو در واقع یه جوری نجات بده، همیشه از بیراهه ها میره.
حاضر به گراغ هم
آره این با خودروهایی که اکثرا اینا خودروهایی هم که دارن خودروهای قاچاق، آخرین مدل خودروها هم دارن. وقتی که شما میرید تو این عرصه تعقیب و گریز، خب دیگه در نظر بگیرید چه بلایی سر این خودرو میاد. خودرویی که برای جاده طراحی شده، خودرویی که یه استانداردهای خاص خودشو داره. اینه که این خودروها واقعا میتونم به جرئت بگم بعد از 1 سال دیگه ما میریم فاز هزینه کردن برای این خودروها. درآمدهای در واقع اون بودجه‌هایی که در نظر گرفتن برای تعمیرات اینا خیلی محدوده، خیلی از خودروهامون زمینگیر میشن یا حتی اینقدر نیروهای ما، اینو خدمت شما بگم به جرئت میتونم بگم اینقدر علاقه به کارشون دارن، اینقدر علاقه به حفظ منطقه شون دارن، به اون حیات وحش دارن، به اون عرصه طبیعی دارن و اون مردمی که در اونجا زندگی میکنن. کار نیروهای ما فقط تو بحث حیات وحش کار نمیکنن، تو بحث محیط انسانی، تو بحث محیط دریایی هم کار میکنن. میرن از جیب خودشون واقعا یه جایی هزینه میکنن که این در واقع خودرو و آماده به کار نگه دارن که بتونن اون وظایف ذاتیشون رو انجام بدن.
متشکرم.
مشکلات ماست.
سپاسگزارم آقای مصطفی نادری، پژوهشگر و فعال محیط زیست و مدرس دانشگاه به ما ملحق شدند. آقای نادری به شما سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
آقای عباس محمدی فعال محیط زیست هم به ما ملحق شدند روی خط تلفن. آقای محمدی به شما هم روز بخیر میگم.
سلام دارم خدمت همگی. متشکرم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. آقای نادری، آقای محمدی، صحبت های آقای فلاحی رو شنیدید. با آقای محمدی بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم و با حضرت عالی پیش میبرم که خب با توجه به مشکلاتی که گفته شده، هم از نیروی انسانی، هم از سخت افزار مورد نیاز و هم از گستردگی مناطق تحت حفاظت، شما شرایط رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من برای نمونه از یکی دو تا منطقه یاد میکنم که در تکمیل صحبت آقای فلاحی که فرمودن که نفرات ما کم هست، ببینیم که وضعیت چجوریه. حالا جایی که اسم میارم، مثلا منطقه روشنکوه در استان فارس، یه منطقه شکار ممنوعه و یه چیزی حدود 40-45 هزار هکتار وسعت، حالا دقیقش نمیدونم، ولی یه همچین منطقه کوهستانیه. یک دفتر اداره محیط زیست سرچهان در شهرستان سرچهان داره و یک نفر محیطبان که این بنده خدا باید در این کوهستانی که یه جایش حقیقتا جنگلیه، یه جایش بیشه‌زاره، سرمالعوره، اگر شما فرض بگیرید که در 24 ساعت بر فرض محال 24 ساعت شبانه روز هم ایشون بتونه با چشم باز گردش کنه، واقعا چه پایشی میتونه از منطقه بکنه؟ یا مثلا نمونه دیگرش، منطقه حفاظت شده چالابه در نزدیک کرمانشاه، فکر میکنم 3 یا 4 نفر محیطبان داره در منطقه‌ای که شکار غیر مجاز متاسفانه متداول به شدت و اسلحه غیر مجاز دست خیلی ها هست و نمونهشو حالا تقریبا اگه اشتباه نکنم یک سال دیگه گذشته بود که محیطبان برومند نجفی، حالا جزئیات کار رو نمیخوام واردش بشم که اشتباه از کی بوده یا نبوده، در تعقیب چند نفر بر صورت به یک در واقع حالا مرگ یک نفر جوان منتهی میشه و بعد برومند نجفی رو دستگیر میکنن، محیطبان میره به دادگاه و بعد در جلوی دادگاه هم متاسفانه اون اتفاق میفته که حالا نمیخوام ذهن مردم درگیر بکنم،
برای چیزی که همه مردم متاسفانه در جریانش قرار گرفتن. میگم متاسفانه در جریانش قرار گرفتن، نه از بابت در جریان قرار گرفتن، به هر حال گردش آزاد اطلاعات و شفافیت حرف اول و آخر رو میزنه در همه جای دنیا. متاسفانه از بابت اون اتفاق تلخی که برای برومند نجفی افتاد و حالا پدر اون مقتول در جلوی در ورودی دادگاه اقدام عجیبی رو مرتکب شد و برومند رو به گلوله بست متاسفانه و او هم درگذشت.
حالا اینه که شما گفتید، بس من لازمه میخواستم به این نکته اشاره بکنم که یک مشکل خیلی بزرگ که تا حدی ناشی از همین کمبود نیروی محیطبان هست اینه که وقتی که در یک وضعیتی ما قرار داریم که واقعا هزاران اسلحه غیر مجاز دست یه دی هست و اسلحه های غیر مجاز شکاری بی نهایته و تعداد گلوله‌ای که هر کسی میدن هم خیلی زیاده، خب این محیطبانی که میخواد با متخلفان برخورد بکنه، یا اصلا متخلف هم فرض کنیم نداریم و طرف میخواد فقط پایش کنیم، تعداد وقتی کم هست احتمال درگیری زیاد میشه و بعد اون محیطبان میره در لاک دفاعی و وقتی که یه کسی خودشو در خطر ببینه یا منطقه‌ای رو که براش زحمت کشیده در خطر ببینه، این ممکنه یه عملی انجام بده که اون عمل از یک آدم عادی، آدمی که در شرایط نرمال قرار داره، خب بعیده، عصبانی میشه، میترسه یا دچار هیجان میشه و ما میبینیم که خب درگیری پیش میاد، از دو سمت هم کشته میشن. ما در طی سالهای گذشته شاید 120 نفر محیطبان، شاید تعداد بیشتری افرادی که به صورت غیر مجاز یا بر اساس سوء تفاهم رفتن تو مرحله کشته شدن. این
محمد کیفیت صداتون یه لحظه خیلی خراب شد.
الان صدا خوبه؟
الان خوبه.
ببخشید، این منطقه ما گاهی قطع هست میشه. اینو عرض میکردم که وقتی که محیطبان در یک شرایط هیجانی قرار میگیره، ممکنه عملی رو انجام بده که اون عمل در شرایط عادی از کسی سر نمیزنه. حالا وقتی که محیطبان با این قضیه روبرو میشه، این تلفات انسانی یک طرف، از بین رفتن ارزش‌های زیستی اون منطقه یک اثر پایدار و همیشگی دیگری خواهد داشت که خطرش و مصیبتش برای سرزمین ما کمتر از اون تلفات انسانی نیست. ما داریم توی کشورمون خاکی رو از دست میدیم، پوشش گیاهی رو از دست میدیم که اینها ضامن بقای نسل‌های انسانی آینده ما هستند. ما وقتی جنگلی مثلا در منطقه چالاب از دست میدیم و محیطبانی نداریم که بتونه اونجا رو مردم مثلا از سوزاندن درخت جلوگیری بکنه، یعنی در همین منطقه چالاب که گفتم نزدیک کرمانشاه پیکنیک محل گلگشت مردم کرمانشاه است، خود این به خودی خود ایرادی نداره، ولی عده زیادی میان درختان بلوط و دیگر درختان دیرزی اونجا رو میبرن میسوزونن برای اینکه مثلا میخواد یه سیخ کباب درست کنه. محیطبان ما نمیتونه با اینا برخورد بکنه برای اینکه تعدادشون کمه و تو منطقه نمیتونه گذر کنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که پوشش گیاهی که ضامن حفظ خاک هست و خاکی که باید آب رو در خودش ذخیره کنه از بین میره. ما در بسیاری از مناطقمون با فرسایش باور نکردنیه خاکی رو رسیم. مثال دیگرش منطقه شکار ممنوع کرکس که فکر میکنم چند ساله واسه منطقه حفاظت شده ارتقا پیدا کرده ظاهرا، ولی در این منطقه که شما تشریف ببرید میبینید که این عنوان شکار ممنوع فقط یک آرایه است، یک تابلویه که من عکس دارم، حالا هر کسی هم اون جاده نتنز رو ازشه میبینه، پای تابلو منطقه حفاظت شده لاشه های سنگی هستش که از کوه کندن آوردن پایین، نه یه معدن و دو معدن، ده ها معدن داره تو منطقه شکار ممنوع، منطقه ای که پوشیده از گیاهان مختلف میده، منطقه ای که سرشار از میراث های فرهنگی، روستاهای کم نظیری که میتونست هر کدومش جاذبه گردشگری بسیار ارزشمندی باشه و حیات وحش غنی دستخوش تطاول معدن شده. اونا چه معدنی؟ سنگ. سنگ و خاک و که تو منطقه شما داریم میبری، یعنی این که داری تمام ارزش زیستی منطقه رو نابود کنی. محیطبان ما در اون منطقه، اگر فکر کنم تو اون منطقه که هرکس هم منطقه حفاظت شده یا شکار ممنوع که هرکس هم اگر دو یا سه نفر محیطبان باشه، اصلا حضور خودش رو من اینجوری میخوام بگم بی معنا حس میکنه. برای اینکه اون میخواد بره مثلا جلوی یه شکار رو بگیره، اون طرف ماشینالات فوق سنگین 50 تونی و 100 تونی داره کوه میکنه میبره. خب محیطبان ما چی کار میتونه بکنه؟ توی منطقه گلستان پارک ملی عنوان چیه؟ بالاترین درجه حفاظتی، قدیمیترین پارک ملی کشور، یکی از جواهرهایی که ما در ایران داریم. حدوداً 25-30 نفر کل پرسنل محیط زیسته، همونجوری که آقای فلاحی گفت، چند نفر از اینا خب برسات در اداره نشستن، تو دفتر نشستن، نمیتونن همشون توی کوه و کمر باشن. خب برای 60,000 هکتار پارک ملی جنگلی که الان با همه این فشارهای دروش بوده، زیستگاه مرال هست، زیستگاه پرنگ هست، گونه‌های شاخص، یه گونه آهو ما اونجا داریم، از کنن که قوچ و میش و کل و بز، خب مگه میشه با 20 نفر توی منطقه جنگلی محافظت کرد؟ چگونه است که ما برای خیلی کارهای دیگه بودجه داریم؟ من اصلا این بحث بودجه قبول ندارم، که بگن ما بودجه نداریم، یعنی از سمت دولت واقعا یک اهمال به تمام معناست. ما برای خیلی کارا بودجه داریم که حالا نمیخوام اسم بیارم، مردم دیگه خودشون توی فضای اطلاعاتی به قول شما میدونن که کجاها چه بودجه صرف میشه. بعد برای حفاظت از سرزمینمون، ما میخوایم توی این مملکت زندگی کنیم، بچه های ما میخوان زندگی کنن، آب میخوان، خاک سالم میخوان، بعد برای این نیرو نداریم، قروغبان نداریم، جنگلبان نداریم، محیطبان نداریم. اینی که همونجوری که آقای فلاحی گفت، مشکل اول محیطبان ها اینه که یک، تعدادشون متناسب با اون وظیفه که برگردنشون گذاشته شده نیست. دو، حقوق و امکاناتی که این قشر دریافت میکنه حقیقتا ناچیز. تا اونجایی که من میدونم حقوق محیطبان های ما در حدود 4,500,000 کسی که داره توی کوه و کمر دور از خانواده زندگی میکنن 15 روز سال هر ماهی رو باید توی کوه توی شرایط سخت در شرایط خطر باشه، توی پاسگاه هایی بعضن هستن که در زمستان با یه بخاری نفتی بوی نفت آدم رو اذیت میکنه، اونجا باید پاسداری بدن، در تابستان توی گرمای مثلا بعضی جا از 50 درجه 40 درجه باید کار کنه با
4,500,000. حالا آقای فلاحی نسبت به این نکته که شما گفتین مسئله‌ای دارن، بفرمایید آقای فلاحی.
خواهش می‌کنم. تشکر می‌کنیم. عرض کنم خدمت شما، بحث حقوق و مزایا که مطرح فرمودن واقعا این یکی از دغدغه‌های خود ما هم هست. ببینید شرایط جذب محیطبان از در واقع بگیم از زمانی که سازمان تشکیل شده و بعد از اون اینو بر مبنای مدرک تحصیلی دیپلم گذاشتن. نحوه جذب اینها بر اساس قانون خدمات کشوریه. خب شما الان ببینید یک دیپلم چه دریافتی میتونه داشته باشه. یکی از بزرگترین مشکلات اینه که اینها با مدرک تحصیلی دیپلم استخدام میشن و در واقع دریافتی هاشون هم بر اساس اون جداولی که برای حق شغل و شاغل و حالا اون فوق‌العاده‌ای که در نظر میگیرن برای این مدرک تحصیلی خیلی پایین است. ما تو این سالا کاری که کردیم اینه که اومدیم در واقع بالاترین سختی شرایط کار رو در سطح کشور برای محیطبانمون تعریف کردیم، در حدود 4,500 امتیاز برای عزیزانمون نوبت کاری رو برقرار کردیم و از خدمت شما یک سری مزایای دیگه مثل جیره غذایی. اینا جیره غذایی که دارم میگم مبلغش خیلی ناچیزه با مساعدتی که همکارامون امسال داشتن و در واقع توجه ویژه‌ای که ریاست سازمان به این قش داره، ما امسال تونستیم بسن برای روزانه این 50,000 تومان برای
1,500,000 تومان در ماه.
نه 15 روز هستن، 750,000 تومان. شما در نظر بگیرید آیا میتونه فقط این 50,000 تومان یه وعده غذایی اینا رو پوشش بده؟ مثلا این کارا رو هم کردیم. الان مشکلی که اساسی که ما داریم اینی که ما در واقع اون بدنی که یگان تو سازمان هست، تفکری که الان داره به این سمت سو میره، باید این از این حالت در واقع سنتی ما در واقع گذار کنیم به استفاده از نیروهای متخصص. وقتی که ما الان محیطبانی داریم مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس، دکترا ما داریم، ولی قوانین ما دست و پاگیره، اجازه نمیده که این از مزایا استفاده بکنه. ما باید یه شرایطی رو فراهم کنیم که اینها بیان بتونن. مثلا چی ایراد داره ما مثل کشورهای پیشرفته محیطبانی داشته باشیم مدرک تحصیلیش لیسانس مثلا محیط زیست باشه، دکترای محیط زیست باشه، طرف وقتی خودش با علاقه بیاد تمام شرایط هم قبول میکنه. وقتی شما حداقلا رو در نظر میگیرید تبعاتش این میشه. اون مواردی هم که خدمت شما گفتم، سختی شرایط کار، نوبت کاری، حتی بعضی از مزایای دیگه، اینا مشمول نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی ما میشن. متاسفانه نیروهای هستن، نیروهای طرحی، اینا شامل حالشون نمیشه به واسطه محدودیتایی که در واقع اون قوانین استخدامی کشور داره و اینم خودش باز جای بس داره. ببینید ما الان کاری که
آقای نادری هم نکته‌هاشون رو بگم بعد برگردیم.
من فقط یه تصحیح انجام بدم که فرمودم صحبت‌هاشون در خصوص عنوان کردم منطقه چالابه. چالابه یک حالت درمانندی از منطقه حفاظت شده بیستون استان کرمانشاه، خودش منطقه نیست. ما اونجا یه پاسگاه داریم، پاسگاه چالابه، و اون یه منطقه است. حالا برای چون شنوندگان عزیز دارن اطلاعاتو میگیرن یا اطلاعات اشتباهی بهشون
خیلی متشکرم. آقای نادری خدمت شما. این
خدمت نستیم. عرض به خدمت شما دوستان، حالا اکثر نکات رو گفتن، اما من یه نکته رو که میخواستم اشاره بکنم این که ما به قول معروف تعریف علم مدیریت میگه که تخصیص نیازهای نامحدود به منابع محدود. ما به هر حال منابعمون محدود هست و نیازهامون نامحدود و هنر مدیریت اینجا میطلبه که همین منابع در واقع محدود رو بتونه به بهترین شکل ممکن اولویت بندی بکنه. مثال بزنم برای شما، الان مثلا ما درست کمبود تجهیزات خود رو داریم، موتورسیکلت و اینها داریم، اما مثلا توی استان میبینید مدیر کل اون استان ماشین زیر پای سوزوکی ویتارا، سه تا هم توی وقون اون اداره کل سوزوکی ویتارا خوابیده برای مدیران و معاونینشون. بعد محیطبان ما که توی دل مناطق سنگلاخی و تپه ماهوری و مناطقی که برای نیاز به این خودروها داره بایستی با موتورسیکلت به قول من رفت آمد بکنه، در صورتی که اون مدیر کل میتونه با یک خودروی پژو همون نیازش تو سطح اون استان یا شهرستان برآورد نیازش رو تامین بکنه برای وقت رفت آمدش میکنه. از مسائل دیگه که حالا دوستان گفتن میتونیم باز به ساختمون های محیطبانی اشاره بکنیم که این ساختمون ها معمولا ساختمون های قدیمی هستن، نیاز به نوسازی دارن، امکانات خوبی رو نداره. عرض به خدمتتون از مسائل دیگه که حالا دوستان میتونیم بگیم اشاره نکردن بهش، بحث همون حمایت بیمه قضایی هستش که از ابتدای مجلس 11 داره پیگیری میشه و همچنان به نتیجه نرسیده و ما به قول معروف خواهش داریم که این مسئله رو هرچه زودتر به جنبندی برسونن که این دوستان به قول معروف از این شرایط نجات پیدا بکنن و این پروسه های شهید شدن جانباز شدنشون که بسیار طولانی هست به قول معروف هم کوتاه‌تر بشه و همین که خودمون مسئله هم به قول معروف دوتر افروزی بشه. من یک در واقع یادی هم باید بکنم از جنگلبانای عزیز کشورمون که چه خود رسانه ملی چه دوستان در به قول معروف سطح حاکمیت مثلا مجلس که کار دوستان رو پیگیری میکنن، اینها همیشه صحبت از محیطبانا میشه، در حالی که ما یک قشری مشاهده محیطبانا داریم که همون کار محیطبانا رو میکنن، جنگلبانان عزیز. این جنگلبانان در سازمان منطقه‌ای در واقع از لحاظ اداری استخدامی محسوب میشن، از لحاظ جمعیت دو برابر تعداد محیطبانا بلکه بیشتر تعدادشون و اینکه مساحت بیشتری هم در واقع تحت نظر دارن، چون سازمان منطقه‌ای کشور 80-84% مساحت کشور رو تحت مدیریت و کنترل داره، سازمان محیط زیست 10-14% و هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ امکانات و نحوه استخدام و عرض خدمت هر آنچه که راجع به محیطبانا میشنوید این مشکلات رو ضرب در 4 و 5ش بکنید برای در واقع جنگلبانان عزیز ما هست. و مثلا شما میبینید جنگلبان ما مثل آقای مثلا دکتر جواد غلامی از نخبگان این کشور که در خراسان رضوی جنگلبان بودن، ایشون به شهادت میرسه، اما من فکر نمی کنم حتی یک فعال محیط زیست حتی که حالا فعالیت هم میکنه اسمی از ایشون برده باشن اون رسانه ها که بماند جایی کن، اما یک محیطبان که الحمدلله حتی این حاضر توجه هست که برای این دوستان توی رسانه ها هست، در حال اخبار نشون میده، فعالی میگن، جرایت میزنن و توجهی هم میشه. یعنی من گفتم حالا تو برنامه هاتون که این بعد به نظر من مشکلات مدرسه محیطبان ها اینها رو بحث کنید همیشه محیطبانان و جنگلبانان رو ببینید، این هم یک قشر بسیار
ما به شکل ویژه توی هفته های آینده حتما به بحث جنگلبانان هم خواهیم پرداخت.
آره اصلا موضوع هاشون هم مثل همه کاری هم که عزیزان میکنن کار مشابهیه، ولی عرض کردم مثلا این همه مشکلات و مسئله که محیطبانا دارن چندین برابرش جنگلبانان دارن، این هم خالی از لطف نیست، گفتم توجهی هم به این دوستان داشته باشید.
حتما متشکرم. خیلی متشکر آقای نادری. آقای غفاری شما بازم نکته‌ای دارین؟
عرضم خدمت شما، تشکر میکنم از آقای نادری. ببینید در بحث بیمه‌ای که فرمودن، ما بر اساس همون قانون حمایت بیمه قضایی کلیه محیطبانامون رو تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دادیم و در واقع الان این بیمه ها برقرار، هم بیمه تکمیلی برای درمان و هم بیمه مسئولیت مدنی در قبال شغلی که انجام میدن، این به صورت رایگان برای خودشون انجام میشه. در بحث خودرو هم که فرمودن طبق تاکید در واقع ریاست محترم سازمان جمعی دکتر سلاجقه، کلی خودروهای در واقع شاسی بلند که بگیم اینا باید در اختیار پاسگاه ها باشه، مگر موارد خاصی باشه که مثلا مدیر استان باید از استان خارج بشه برای بحث مأموریت موردی باشه، ولی کلیه در واقع این خودروها در اختیار پاسگاه قرار گرفته. در بحث پاسگاه که فرمودن وضعیتشون به حالا اون مطلوب که نیست، ما استان